السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره آثار نماز بود. یکی دیگه از آثار نماز بعد از قدرت بخشیدن، مسئله نزول رحمت هست که احادیث بسیار شیرین و زیبایی در این زمینه وارد شده در مورد حال نمازگزار اون موقعی که در مقابل خداوند تبارک و تعالی می ایسته. فرمایشی است از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید: یا ابا ذر، ما من مؤمن یقوم الی الصلاه الا تناصر علیه البر ما بینه و بین العرش و وکل به ملک ینادی یا ابن آدم لو تعلم ما لک فی صلاتک و من تناجی ما سئمت ولا التفت. واقعا این روایتی هستش که آدم باید روی کاغذ بنویسه و تو سجادش بگذاره، هر بار که میخواد نماز بخونه اینو نگاه بکنه و لذتش رو ببره، یا حتی اگه شده روی این سجاده یا جا نماز اگر سفید هست، آدم همین رو هم با خودکار بنویسه که جلوی چشش باشه، هر وقت میخواد نماز بخونه این به چشمش بخوره، هم بسیار خوب هستش. حالا اونایی هم که کارهای تجاری انجام میدن از این جا نماز رو درست میکنن، تویش آیت الکرسی هستش و نماز قفله و اینها، خوبه که یه سجاده اینجوری هم واقعا چاپ بشه که این نوع تذکرات درش باشه که انسان وقتی نماز میخونه متذکر باشه. چون ماها نوعا دچار فراموشی و غفلت میشیم، اون چیزی که میخوایم استفاده بکنیم و یادمون میره. اگه یادمون باشه خوب استفاده میکنیم. مثل همین جمله فرمایش نبوی که صل صلاتم وبده، نماز بخون، نماز کسی که داره وداع میکنه، اگه انسان اینو یادش باشه خب خیلی تأثیر داره قبل از نماز. اگه یه دور به چند تا از این احادیث نگاه بکنه قلبش یه جور دیگه میشه، یه حال دیگه پیدا میکنه. و برای همین هم خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، میفرمود که انسان بدون تلقین به جایی نمیرسه، یعنی باید هی به خودش تلقین کنه. یکی از راه‌های تلقین در سر نماز، شما عرض کردیم مأمور هستیم به اینکه کیفیت نماز رو بالا ببریم و تضییعش نکنیم، این هستش که همین چیزا رو بنویسیم یا قبل از هر نماز یک بار بهش نگاه بکنیم. خب این تلقین ها تلقین های بسیار مبارکی هست. خب این روایت از اون روایت هاست که واقعا اگر کسی به خودش تلقین بکنه این آثار رو داره. میفرماید که ای ابا ذر، هیچ مؤمنی نیست که به نماز بایسته الا تناصر علیه البر ما بینه و بین العرش، مگر اینکه نیکی سر و پای او رو میگیره. تناصره یعنی نثار، میگن نثارش میکنن، یعنی چی؟ یعنی میریزن پاشا، میگن صلوات نثارش بکنید، چیکار بکنید چیکار بکنید، یعنی پاریختن، یعنی فرا گرفتن براش. تناصره از او، از این شخص، علیه البر ما بینه و بین العرش، از خود این شخص تا بین عرش خداوند نیکی میریزن برای این شخص، نیکی ریخته میشه براش. خب و وکل به ملکون ینادی، یک ملکی رو، فرشته رو خداوند تبارک و تعالی میگمارد تا چیکار بکنه؟ تا ندا بده. ینادی یبن آدم، ای فرزند آدم، لو تعلمو، اگر تو میدونستی. لو تعلمو، این لو که میاد یه نمیدونی، یه نمیدونی. هرچی هم آدم تلقیم بکنه به خودش، معرفتش هم زیاد بشه، باز اون چه که باطن قضیه داره اتفاق میفته چیز عظیمتری هستش، چیز عظیمتری هستش. مگر بسیار افراد خاصی مثل خود ائمه یا بعضی از خواص بفهمن این رو. ما فقط باید به یه قسمتی از این برسیم، اگه برسیم یا توجه کنیم. لو تعلمو یعنی اگه این اگه هایی هستش که نمیفهمیم ما. لو تعلمو اگه بفهمید، اگه بفهمی که مالک فی صلاتک، چی تو نماز گیرت میاد، اگه بفهمی که نماز چی داره برات، کجا هست و من تناجی. اینش خیلی عالیه، خیلی عالیه. از چیزایی هست که گیر ماها میاد، ولی چجوری گیر ماها میاد؟ به صورت نسبی هستش. گیر ماها میاد با کی داری مناجات میکنی؟ این خیلی آتش میزنه آدم رو و انرژی میده به آدم سر نماز، که انسان توجه کنه من الان جلو کی ایستادم، با کی دارم حرف میزنم. همین هر باری که آدم نماز میخونه یادش بیاد من با کی دارم حرف میزنم، الان کی داره من نگاه میکنه، کی داره الان به من نگاه میکنه، من پیش کی هستم. میفهمون که خداوند که هست، تمام انبیا ائمه دارن نگاه میکنن، فرشته ها هستن. اوه خیلی عجیبه این حالت نمازگزار، میگه تو این حالتی که تو هستی، بعد بهش در مقابلش جهنم زیر پاش، چه شود اگر خدا نصیب کنه یه بار آدم ببینه، یه بار ببینه وقتی داره نماز میخونه چه حالتی هستش، اگه این آدم درک بکنه. خب و من یوناجی، با کی داری مناجات میکنی؟ اینش خیلی مهمه. با کی داری مناجات میکنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ ما سعمت، ما سعمت یعنی خسته نمیشی، ملول نمیشی دیگه. اون حالت خودتو اگه ببینی دیگه خسته نمیشی، حوصلت سر نمیره، ملول نمیشی از نماز خوندن. ما سعمت و ملتفت، ملتفت یعنی چی؟ یعنی حواست دیگه پرت نمیشه، روی بر نمیگردانی، جای دیگه ای توجه نمیکنی، دیگه دوستم نداری که از اون حالت دیگه در بیای. اگه انسان اینو هر بار متوجه باشه، این اون چیزایی هست که واقعا میارزه آدم بنویسه رو سجادهش، حالا یا روی کاغذ یا رو خود سجاده. همین حدیثو وقتی نشستی داری سجاده رو باز میکنی، یه مرتبه با حوصله نگاش بکنی اینو، بعد این حدیث نبوی رو بنویس که مثل آخرین نماز نماز بخون، که انگار دیگه بعد از این نمازی نمیخونی. همین چند تا روایت اگه ما تلقیم بشه اول نماز خیلی خوب استش، بعد یه نماز دیگه آدم میخونه دیگه، یه نماز بهتری میخونه با کیفیت بیشتری، تلقینه دیگه اینا و اثر فوق‌العاده زیادی هم داره. خیلی خوب، حالا روایت بعدی یه مقدار پرده رو برداشته، از خود پیغمبر هست، خودش یه مقدار توضیح بیشتری داده که این حالت خیلی جذابتر میشه موقع خوندن نماز. صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میفرماید اذا قام العبد فی صلاته زر، با دال زال، زر البر علی رأسه. زر یعنی پاشیده میشه، چون نیکی پاشیده میشه به وجودش. علی رأسه حتی یرکه، یعنی دائما نیکی، فرشته‌ها رو سر این نمازگزار میریزن تا انسان چیه؟ به رکوع بره. شما حتی اگه نماز هم بخونید، همین نمازایی که ما باید روز قیامت هم جوابشو بدیم، این گناهایی که انجام میدیم با این نماز خوندنمون که اصلا حواجمون به خدا نیست، همین داره آدم وقتی قرار میگیره در مقابلش این سبکی احساس میکنه، همونم که میخونه، بعدش هم سلامی که میده یه سبکی احساس میکنه. یعنی این احساس میکنه یه شمعی روشن شده، توی لمعانی قرار داره، یه نورانیتی داره او رو فرا میگیره تو اون لحظه، اینو خودش میفهمه. این رو حتی موقع دست رو صورتتون میکشید، موقعی که خم میشید مهر رو پیشونی میگذارید، صورتتون رو روی مهر میذارید، عرض کنم خدمت، این حالت ها همیشه برای کمترین آدم هم یه احساس سبکی، یه احساس آرامش، یه تسکین داره، در همشون هست، این درصدی داره. حالا هر چقدر که معرفت بیشتر میشه این حس چی میشه؟ این حس بیشتر میشه. می‌فرماید که زر علی رأسهی حتی یرکعه، تا اینکه چیه؟ رکوع بکنه. فاذا رکعه علته رحمت الله حتی یسجد، و ساجدو یسجد علی قدمی الله. عجب قشنگه. و ساجدو یسجد علی قدمی الله تعالی. فلیسأل ولیرقع. می‌فهمد که تا اون موقع که به رکوع بره. پس هنگامی که رکوع رفت، رحمت الهی او را بالا میبرد تا سجده کند. و سجده کننده کجاست؟ میگه و ساجدو یسجدو علی قدمی الله تعالی. قدمی الله رو یعنی ساجد، انگار رو دو تا پای خدا افتاده. حالت رو نگاه کنید چقدر قشنگه. میگه وقتی سجده میکنی انگار که افتادی رو پای خدا. چه حالت زیبایی هم هستش این حالت که انسان میسته میرود پای خدا میفته. یه بغل کردن خیلی زیبایی هستش آدم وقتی که میفته رو پای خدا. هر لحظه که آدم نماز میخونه اگه احساس کنه رو پای خدا افتاده، خدا تو آغوششه، چقدر جذاب این حالت، چقدر زیباست این حالت وقتی که میفته. این دوتا حالت رو خواهش میکنم بذار دقت کنید. موقعی که رکوع میکنید این تعظیم خیلی مهمه. بدونی جلوی کسی ایستادی داری تعظیمش میکنی. وقتی میفتی رو زمین روی سجده، بفهمی که رو پای خدا افتادی و چه حس قشنگی داره این انسان رو پای خدا میفته. حالا اگه یه کسی یه دفعه چششو باز کنه ببینه پای خداست، ها، پا ببینه واقعا، دیگه ول میکنه یا ول نمیکنه؟ حالا پای خدا را، پای امام زمان علیه السلام، ول میکنه این پا رو دیگه؟ عمره ول کنه این پا رو. برای همین آدم هی لذت میبره که سجده بکنه، رکوع بکنه، سجده بکنه، رکوع بکنه. این که مثلا شما میدید مرحوم نخودکی یفه میمد یه شب تا صبح رو تو رکوع بود، برای اینکه فوق العاده این تعظیم، این حالت لذت بخش بود. یعنی شما خدا رو در مقابل داری، شهودم داره، یه تعظیم جانانه زیبا در مقابل حق تعالی، یه سجده جانانه، یه قنوت جانانه، اوه چه کیفی داشت، خستگی نداره. من یه موقع های خودم شبا مثلا نصف شب، شب وقت بی وقت، یه موقعی مثلا بیرون می اومدم از چادر، توی کوها، توی کردستان، توی هوای برفی و سخت کوه، یا مثلا تو دو کوه خودمون که هوا هم گرم بود، بعد یه موقعی میزدیم بیرون میبینیم که این بچه ها هر کدوم یه پتو برداشتن کشیدن رو سرشون. آه توی اون دل برف، توی این کوه هزار تا خطر داره، غیر از حیوانات و سرما و مسائل دیگه. انواع اقسام دشمنان هم بودن، عراقی ها بودن، منافقین بودن، کمولا بودن، دموکرات ها بودن. چقدر کیف میکردن اینا که اینا رو از چادر میکشون بیرون و ساعت‌ها همون حالت ها داشتن، گریه میکردن، صفا میکردن، مناجات میکردن. چند سالش این بچه؟ مثلا 17 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال. چقدر عالی، چقدر عالی، چه حالی. تو این دو کوه شما میدید هر نیم متر یه متر یه جا همینجوری یک کسی استاده مشغول مناجات تا اذان. بعدم که اون حسینی حاجمه ساخته شد میدید که مملو و از جمعیت بود. به قول حضرت آدم وقتی این مناجات را از دور میشنید فکر می‌کنن زنبور، یه وش زنبور دارن وز وز می‌کنن. همینجوری صدای ناله ها و مناجات های اینا چه دلی می‌برد از آدم. الان هم که شما برید دو کوهه یا برید مثلا مناطق اینجوری، انسان یه مقداری هم که تمرکز بگیره همین صداها رو دوباره می‌شنوه. یعنی همه هم زنده هستن و دارن هم همین ذکرا رو میگن، همون مناجات ها رو میکنن، همون دعاها رو میگن، همون حالت ها زنده میشه. چون مکان دیگه، بخاطر مکان نیست که قرار قیامت شهادت بده، همه رو با خودش داره. این مکان همه رو با خودش داره. خب پس یه بار دیگه ترجمه رو بخونم، خوب دقت بکنید ببینید چقدر زیباست. میفرماید که هنگامی که عبد به نماز می ایسته، بر رو نیکی پاشیده میشه رو سر این تا زمانی که به رکوع بره. فاذا ركع علت رحمت الله، رحمت خدا او رو بالا میبره. علت علو میاره، برتری میاره، میبردش بالا این شخص رو. حتی یست شده تا اینکه به سجده میکنه. و ساجد و یسجد و ادا قدم الله تعالی. خب ساجد چیکار میکنه؟ سجده میکنه بر قدمهای خداوند. چقدر این تعبیر زیبا هستش. آدم حالا همه اینو ننویسه، همین مقدارش رو شما حفظ بکنید یا تو ذهنتون باشه که ساجد چیکار میکنه؟ یسجد و علی قدمی الله، دو تا قدمای خدا، قدمی الله. عجب تعبیر زیبایی هم داره، به دو قدم الهی ساجد سجده میکنه. خب بعد میفهمه خب حالا اگه این حالت باشه چه اتفاق میفته؟ میفرماید که فلیسأل ولیرقم. دیگه اینجایی که آدم چسبیده به پای خدا، پای خدا رو گرفته، باید چیکار کنه؟ وقتی چسبیده پای خدا رو گرفتی، میگه اینجا بخواه، اینجا باید بخوای، اینجا باید بخوای و ولیرقم. اینجا هم باید رغبت داشته باشه انسان، اینجا هم باید رغبت داشته باشه که افتاده رو پای خدا، دیگه ول نکن، دیگه دعاتو بکن. برای همینم خب خیلی از دعاهایی که افراد دارن میذارن برای سجده، میذارن برای سجده، به خصوص سجده چی؟ سجده آخر. دیگه شما این دعاهایی که در سجده آخر وارد شده چقدر جذابه این شاء. یا ولی العافیه اسألک العافیه، عافیت الدنیا والآخره، به جاه محمد و آله الطاهره. یا اینکه مثلا چی؟ یا من له الدنیا والآخره. چقدر قشنگه اینا. ای کسی که دنیا و آخرت مال توست، ارحم من لیس له الدنیا والآخره، رحم کن به کسی که نه دنیا داره و نه آخرت داره. چقدر شیرینه این حرف زدن با خدا ها. انسان یه دفعه فارغ میشه از همه چیزهایی که بین خودش و خداست، یعنی اون حیثیت حیوانی و دنیاییش و تمناهاش رها میکنه، یه لحظه به خدا سر نماز بعد از نماز این حرفا رو بزنه. یا چیزهای دیگه، دعاهای دیگه اصفات میتونن بنا به وضعیت حالی خودشون انتخاب کنن، این دعاها رو بگن تو سجده آخر. حالا بیایم تو سجده های نماز مستحبی که دیگه چقدر جذابه، این خیلی جذاب تر میشه، این نماز خوندن ها خیلی شیرین میشه برای انسان. خیلی خوب ببین، اونهایی که اهل نمازن هیچ وقت از نماز سیر نمیشن، خوشا آنان که دائم در نمازند. خوش آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم در نمازند. خوش آنان که دائم در نمازند. این خیلی قشنگه. در نمازند که حالا تعبیر دیگه هست، اون که حالا معنی دیگه داره که دائم در نمازند، ولی این که آدم قضاش نمازه واقعا. مثل یه نفر هست مثلا دوست داره با رفیقش باشه، که دوست داره با نامزدش باشه، که دوست داره با همسرش باشه، که دوست داره با کسی دیگه باشه، خستم نمیشه از لذت بردن از هم دیگه، هی هم دوست داره این ارتباط تکرار بشه. اینایی که انسان هستن، یعنی حقیقت انسانشون بلوغ پیدا کرده، بلوغ، این کلمه بلوغ رو یادتون نره، حقیقت انسانی اول باید فعال بشه، از بچگی در بیاد فعال بشه، بعد که فعال شد باید چی بشه؟ بالغ شه. بالغ شه یعنی خودشو حریف خدا بدونه. می‌دونی چی میگم؟ خودشو حریف خدا بدونه. یه بچه کوچولو نگاه کن، یه بچه کوچولو، پسر بچه مثلا 4 5 ساله، اینجا عاشق دختر نمیشه. دختر 4 5 ساله کوچولو عاشق پسر نمیشه که خودشو حریف بدونه بخوام مثلا چیکار کنن؟ بخوام با هم خلوتی داشته باشن، برن بگردن، سفری، خلوتی، حرفای عاشقانه. بچه است، بالغ نشده. این ولی وقتی یواش 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 قضا میخوره، بلوغ پیدا میکنه، به بلوغ جنسی میرسه، یواش یواش بالغ میشه. وقت مفهوم عشق، گرایش به جنس مخالف، همسری و اینا داره. کودک عزیز روان هم همین جوریه. کودک عزیز روان یعنی اون کودکی که از خدا در درون ما هست، وقتی ذره ذره شروع میکنه غذا خوردن، غذاهای الهی و انسانی میخوره، چند سالی طول میکشه تا بزرگ شه. وقتی بزرگ شد تو یه سالی بالغ میشه. بسیجیای ما تو جبهه، همون محیط جبهه بلوغ زودرس می آورد، مثل محیط غربی هستش. اونایی که دائما فیلمای مبتذل و ماهواره و اینترنت و دیگه محیطای غربی بچه‌هاشون 9 10 ساله بلوغ زودرس پیدا میکنن، جبهه بلوغ زودرس می آورد. یعنی انقدر فضا عیاشی بود و کیافی بود و عاشقانه بود، یه آدم زمختی که حالا مثلا 5 سال دیگه قرار بالغ بشه به طور طبیعی، عاشق خدا بشه، این وقتی پاشو میذاشت تو جبهه یه دفعه بلوغ زودرس پیدا میکرد. 13 سالش بود 10 دفعه امام زمان رو میدید، حضرت زینب رو میدید، حضرت زهرا رو میدید، چقدر مراوده داشت با اینا. در 12 ساله بچه انفسقلی انقدی و برای همین اصلا علمای ما میگفتن چی؟ میگفتن که ما حسرت حال اینا رو میخوریم، اینا از ما سبقت گرفتن رفتن جلو. مرحوم قاضی میمد میگفتش من وای میستم جلوی این بسیجی ها که رژه میرن، گردشون بشینه روی من، شاید خداوند به برکت گرد پای اینا منو ببخشه. امام میفرمود خدا منو با اینا محشور بکنه. و بزرگان دیگه، اولیاء الهی حسرت حال اینا. من مرحوم شیخ جواد آقای تهرانی رحمت الله تعالی علیه، خب او صاحب مکاشفات، صاحب تیول عرض، صاحب چقدر مقامات بود مرحوم تهرانی، یه روحانی پیر با قد خمیده زاویه 90 درجه بود، یعنی دقیقا قدش 90 درجه خم بود، اونجوری پا میشد میومد جبهه، زحمت میگشید، خمپاره میزد، چیکار میکرد، میگفت این بچه ها خب یه چیزایی دیده بود تو اینجا، تو این فضا دیگه، که پا میشه یه ولی خدا، یه آیت الله، یه مجتهد پا میشد میومد تو این فضاها، چی میدیدن اینا اینجا؟ یه موقعی من خدمتشون رسیده بودم، عرض کردم نمیاد دیگه جبهه، گفت والا چشام نمیبینه، پیر شده بود دیگه خیلی، میگفت ضعف دارم، میام اونجا بسیجا نمیذارن کار کنن، اگر شما میتونید یه کاری کنی که اینا بذارن من کفشاشونو واکس بزنم، ظرفاشونو بشورم، یه کار اینجوری اگه به من بدن من حاضرم بیام. حالا یه علامه ای که خودش الان صاحب تیول عرضه، مقامات عالی معنوی داره، اون همه خلع بدن داره، تو یه لحظه مثلا یه جلسه دعوتش میکردن مشهد، یه جلسه هندوستان، یه جلسه یه کشوری دیگه، تو یه لحظه سه جا احیا میگرفت یه آدم اینجوری. خب این مثلا تو جبهه چی دیده بود که مثلا یه دفعه اینجوری پا میشد میومد جبهه؟ واقعا بلوغ زودرس میومد برای هر کسی میرفت. الانم بلوغ زودرس میاره، یعنی همین الان یه کسی بخواد چند سال جلو بیفته، یه زمستونی عید پاشه بره، اونا که نرفتن بره، ما سال 2 میلیون دانشجو پا میشن میرن این منطقه رو میبینن، ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم اینا رو میبینیم، اینایی که مثلا الان دختره بی حجاب، نمیدونم هزار یه جور قرافه داره، همین یه دل پاکی هم داره، پا میشه میگه بریم با اینا بریم تفریح، میره اونجا میگیردش، پسره مثلا یه جور دیگه است، میره اونجا میبینه که منطقه کاملا هنوز اون خیلی قدرت توش هستش، یه کسی پاشو بذاره توی دکوه، پاشو بذاره توی منطقه غرب، بره چلمچه، اصلا زیر و رو میکنه آدم رو، فرق نمیکنه. ما ها که خودمون همه اون منطقه ها بودیم و جنگیدیم و خط شکستیم و سالهای سال، الان ما میریم اونجا اصلا کاملا زیر و رو میکنه آدم رو. من پارسال سخنرانی داشتم، رفتم اونجا اروند، اصلا تو حال خودم نبودم، مدت ها اصلا زیر و رو کرد ما رو. از بس قدرت داره اون فضا، فضایی هستش که پر از عشق بوده. به قول علی علیه السلام وقتی که تو صفین وقتی رسید کربلا، امیرالمومنین علیه السلام کربلا رو دید، خب میدونه قرار تو کربلا چه اتفاق میفته، میفهمد که اینجا هنا مسار العشاق، اینجا جایی هستش که عشاق قراره به زمین بیفتن و کشته بشن. حالا شما نکنید کربلا چی کار میکنه با آدم ها؟ هنوز هزار خورده ای سال کربلا داره نور تولید میکنه، داره شهید تربیت میکنه، داره مجاهد تربیت میکنه، داره حسین تربیت میکنه، داره علی اکبر میده بیرون، علی اصغر میده بیرون، ابوالفضل میده بیرون. اوه چه خبره این کربلا، شلمچه ما از اون کربلا زایده میشه. من خودم بارها دیدم تو عملیات بچه ها مثلا تیر میخوردن، دستشون کنده میشدن، ترکش میخورد پهلوشون، اصلا ناخدا میگفت یا ابوالفضل یا فاطمه زهرا. ببین دقیقاً تناسب داشت تمام این حالت ها، میره خودم به هم. برای همین انسان باید حتما برای خودش فضاهایی رو انتخاب کنه که بلوغ زودرس عاشقی براش بیاره، و ارتباطات بعد، انتخابای غلط، بلوغ انسان عقب میره. شما بری پای اینترنت، بری پای ماهواره، بلوغت عقب میفته، یعنی قرار مثلا 18 سالگی عاشق خدا بشی، 40 سال عقب میفتی، تا 40 سال حال خدا رو دیگه نداری، اصلا نمیتونی نماز بخونی، نمازم بخونی عاشقانه نیست. یه سفر خارج بی موقع آدم میره، میره گم میخوره تو روحیش، 10 سال عقب میندازه آدمو، یه عکس میبینه، یه فیلم میبینه، یه چیزی نگاه میکنه، میبینه که اوه جوانایی بودن 13 14 سالشون 20 سالشون بوده، آقا اینا تمام عشقشون بوده اون لحظه که تیر میخوردن سرشون رو بزن رو سجده رو پای خدا شهید شن. خیلی حرف بود آقا، بینش شما نگاه کنید، این رو پای خدا شهید شن. به خدا قسم تو آغوش سید الشهدا شهید میشدن، رو پای خانم فاطمه زهرا شهید شدن. خب آقا تو خودت بلوغ خودتو عقب میندازی، الان 45 سالته 50 سالته، نه دو رکعت نمازم نمیتونی با صفا بخونی. اون چه جوری بود که اونا میتونستن این همچین نمازایی بخونن؟ چه حالتای پیش میومد برای انسان؟ انسان اگه بالغ بشه یعنی این بلوغ رو ایجاد بکنه توی خودش که آقا بگه من حریف خدا هم، آقا من میخوام با خدا برم بگردم، با خدا حرف بزنم، با خدا خلوت بکنم. شبام که من قم میخوام برم وای میسم سر جاده، میگم چقدر میگیری؟ میگه حالا بیا برام، میخوام تنها نباشم. ببین میخواد یکی پیشش نشسته باشه تنها نباشه، ولی یک کسی بالغه اصلا نیاز نداره کسی تو ماشین پیشش بشینه. یه رادیوی قرآنی معارفی میذاره، خودش شروع میکنه به ذکر، خدا نشسته بغلت، بابا همین صندلی جلو هم میشینه، خدا عقب هم نمیشینه، امام زمان میشینه جلو، همین صندلی جلو. کلی آدم میتونه حرف بزنه، کلی میتونه صفا بکنه. خب ما دیگه این نمازا واقعا بی بهره ایم. اینا برای همین هی به ما تلقین کنیم، تلقین کنیم، تلقین کنیم تا بالغ بشیم یواش یواش. واقعا مادر تو عمرش یه حال اینجوری پیدا بکنه، یه حال معنوی، یه حال خوش، یه نفخه، یه لحظه. در حدیث داریم خدا یه لحظه از لحظاتت به ما بده. هر روز بعد از نماز ما اینو خوندیم، ولی خب نصیبمون هم نشد متاسفانه. 30 روز خوندیم، روزمون روزه نبود که. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، خدایا این بدحالی ما رو عوض کنی، حال خوبی به ما بده. آخرم نشد، حالا بلکه ایشالله خدا بعد ما گداهای دربونده عقب افتاده رو رحم کنه به ما، ما بیچاره هایی که غرق در گناه هستیم، آلوده هستیم. این شب عیدی به برکت عید فطر، به برکت این شب آخری به ما تهمونده ها هم یه نگاهی بکنه. واقعا قبل از اینکه عید تمام بشه یه حالی، یه لحظه، یه چیزی نصیب ما بشه، یه لحظه به ما بده. یه لحظه خیلی خوبه اگر خدا به ما بده، یه چند دقیقه اگر خداوند تبارک و تعالی به ما رحم بکنه، صدقه به ما بده. واقعا ما که به حال این لیاقت ها رو نداریم، همین تهمونده یه صدقاتی، یه چیزی از اینا به ما یه کسی بده، خوب استش. دقیقه یه لحظه از این لحظات نصیب ما بشه، خیلی خوب استش، خیلی خوب استش. باید بریم درگاه خداوند گریه بکنیم، بخوایم از خداوند تبارک و تعالی، بگیم رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من بدبختم، شکست خورده هستم، تو کمکم بکن، تو دستمو بگیر. تو میدونی من لیاقت نداشتم، تمام ماه یه روزه خوبی نگرفتم، یه حال خوبی نداشتم، یه وضعیت مناسبی نداشتم، تو به من رحم کن. و معلومم نیست من سال آینده زنده باشم، چیزی نصیبم بشه، وای به حال من اگر من محرم از اون بگذره و آمرزیده نشده باشم. ما الان آمرزیده نشدیم، کی آمرزیده بشه؟ این خودش خیلی خسران هست. فرمود خیلی بدبخته کسی محرم از اون بهش گذشته باشه و آمرزیده نشده باشه. هر شب هم داریم این رو میخونیم، اعوذ به جلال وجه کل کری، خدایا ما پناه میبریم به وجه کریم تو، به اون وجه کریمت، به اون کرم وجهت، به کرمت داریم پناه میبریم از این که اینقضی عنی شهر و رمضان او لیلتی. خدایا من پناه میبرم به تو از این که ماه رمضان بگذره یا امشب بگذره و من هنوز گناهکار باشم در نزد تو و هنوز منو نبخشیده باشی، نیامرزیده باشی. باید واقعا بریم دعا بکنیم و از خدا رو قسم بدیم به هر کسی که آبرو داره در درگاهش، به هر کسی که آبرو داره و حتی اگر به آبرودارها هم نمیبخشه، ما رو به گناهکارها ببخشه، به خاطر گناهکارهایی که چون به حال او بندگان عاصی هم داره، به اونها ببخشه و رحم بکنه به ما و یه حالی به ما بده، ما رو از این وضعیت در بیاره انشاءالله. خوب صلواتی هم خدمت بفرم. در فرمایش بعدی باز هم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید که لا تزالو، لا تزال یعنی پیوسته، لا تزال الملائکه تصلی علی العبد ما دام فی مصلاه الذی یصلی فیه ما لم یقم او یحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. چقدر زیباست. حالا خدا چقدر مهربونه این کار رو با ما میکنه، چقدر لطف داره در حق ما این کار رو بکنه. میگه پیوسته ملائکه درود میفرستن بر نماز خوند مادام فی مصلا، تا زمانی که توی مصلای خودش نشسته، مصلا یعنی محلی که نماز میخونه. تو خونه خب معمولا افراد جای مشخص هم هست، خوب هم هست گفتن در منزل یه جایی رو مشخص بکنید و همیشه همونجا نماز بخونید در مصلای خودشون. مالم یقام او یهده، تا وقتی که این نه ایستاده از محل بره بیرون یا وضوش باطل بشه، تو اون لحظه که نشسته تا اونجا. حالا چی میگن فرشته ها؟ میگه که فرشته ها میگن که اللهم اغفر له، خدای ببخشش، خدای ببخشش. فرشته ها دعا میکنن اللهم ارحمه، خدا رحم کن بهش، خدا اینو بهش رحم کن. فرشته ها، فرشته های مهربون میشینن اینجوری برای ما دعا میکنن. حالا کی اینا رو گذاشته؟ کی این رحمو تو دل اونا قرار داده که برای ما دعا کنن؟ اینا به خود خداوند تبارک و تعالی کرده که این بنده من داره نماز میخونه در مصلای خودش هست، تو اینو دعا کنین، اینها رو دعاشون بکن. شما بشینید این ملائکه رو دعا کنید، ملائکه‌ای که دعاشون مستجاب هست و رد نمیشه. چقدر قشنگه این، چقدر ارزش داره. قربون خدا برم با این مهربونیش. خب روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، الصلاة تستنزل الرحمه، به به به، نماز رحمت رو نازل میکنه بر بنده. تستنزلو یعنی فرود میاره، میکشونه رحمت الهی رو به سمت عبد. یعنی حالت غیر نماز اینجوری نیست، انسان ممکنه در همه حالت ها مورد رحمت خدا هست، اما اگه بخواد حالت حالت ویژه باشه مثل این حالت هست. شما دیدید یه موقع یه کسی میخواد بره از پدرش گدایی کنه، از مادرش گدایی کنه، ممکن است بین او پدر مادرش شکراب شده باشه، یا اینکه بخواد خیلی بد حالی خودش رو نشون بده به مادرش، به پدرش، و به اینا بفهمونه که بابا من الان خیلی بدبختم، خیلی گرفتارم، خیلی به دعای شما، به لطف شما، به عنایت شما، به کمک شما احتیاج دارم. اینکه بره مثلا با فاصله 10 متری 15 متری بشینه و دعا بکنه او یه بحثه، اینکه بره خودشو بندازه تو دامن مادرش، بره سرشو بذاره رو پای باباش، بره باباشو بغل کنه و گریه کنه، زار زار بگه که بابا من وضعم خیلی خرابه، من کمک بکنید، خیلی فرق داره. نماز این هستش که انسان خودشو میندازه تو آغوش خدا. وقتی انسان وضو میگیره و میرسه به نماز، در واقع کاملا تو آغوش خداوند تبارک و تعالی خودش رو قرار میده. خیلی مهمه که الصلاة چرا اینجوری هست، تستنزل الرحمه، یعنی همه رحمت رو فرو میاره. اون لحظه ای که خدا به انسان در نماز توجه میکنه غیر از لحظه ای هستش که انسان در حالتهای دیگری به سر میبره. روایت بعدی باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد اذا قام الرجل الى الصلاه اقبل ابلیس و ينظر الیه حسدا لما یرا من رحمت الله التي تخشا. خب شیطان بینشش، دیدش از ما قوی تر هستش، هیچ چیزایی رو میبینه که ما نمیبینیم. او با برزخ ارتباط داره، با ملائکه ارتباط داره، میبینه اینها رو، ما نمیبینیم اینها رو. میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که شخص میایسته به نماز، به نماز میایسته، ابلیس اقبله، ابلیس میاد جلو میبینه، نگاه میکنه، ینظر الیه حسدن، از روی حسادت به شخص نگاه میکنه. چرا حسادت میکنه؟ لما یرا من رحمت الله التي تخشاه، از رحمتی که خدا نثار این عبدش میکنه، تخشاه، همه وجود این عبد رو سر نماز رحمت پوشونده. شیطان وقتی میبینه حسادت میکنه به انسان و از شدت حسادت وای میسه، اینجوری با قبطه نگاه میکنه، با حسادت نگاه میکنه به این وضعیت. روایت بعدی هم باز از حضرت است، آخرین روایت هست، وقت ما هم تمامه، یک دقیقه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. لو یعلم المصلی ما یخشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجود. چقدر این کلمات زیبا و قشنگ انتخاب شده، چقدر قشنگ. می‌فرماید که اگر نماز خون بدونه که چگونه جلال و شکوه الهی او رو فرا گرفته. الله اکبر، الله اکبر. اگر نماز خون بدونه که چه شکوهی داره موقعی که ایستاده به نماز. شما گاهی وقتا نماز بعضی از نمازخونا رو می‌بینید، می‌بینید این اصلا تمام وجودش عظمته. اصلا از بیرون که آدم نگاه میکنه به این حالت نمازخون، شما نگاه کنید بعضی از بزرگان، شما مثلا فرض فرمایید برید حضرات مراجع، حضرت آیت الله بهجت، مقام معظم رهبری، دیگران، خود حضرت امام سلام الله تعالی علیه، برید نگاه کنید حالتهای نماز خوندنشون. بعضی از این افراد که آدم نمازشون نگاه میکنه میبینه یک عالم شکوه و جلال و عظمت تو این حالت رکوع او هستش، در سجود او هست، در تشهد او هست، در قنوت او هست، در قرائت اوست. اصلا همه حالت شکوه و جلاله. شما این خودتون احساس میکنید دیگه، همه این شکوه احساس میکنن، مگر کسایی که بی ادب بند سر نماز خیلی مثل بنده حواس پرت هستند و بازیگوش هستند، اونا هیچ. ولی بقیه وقتی آدم نگاهشون میکنه میبینه که اینا چقدر عظمت دارن وقتی دارن نماز میخونن. حالا میگه اگه مصلی خودش این رو درک بکنه، لو یعلم المصلی ما یخشاه من جلال الله، چقدر قشنگه، قربون خدا و جلالش برم الهی، من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجوده، خوشش نمیاد اصلا سرش رو از سجده برداره، دوست نداره سرش رو برداره. خب آدم وقتی بیفته رو پای خدا، خدا در آغوشش باشه، میخواد جدا بشه؟ تو اون لحظه میخواد جدا بشه؟ من یه موقعی چند وقت داشتم با پدرم صحبت میکردم، این صحنه ها رو که نشون میدن، هر دومون به بغض اومده بودیم، بعد برای ملاحظه حال همدیگه گریه نمی‌کردیم، ولی من داشتم میترکیدم، پدرم هم داشت همینجوری نگاه میکرد، همین حالت رو داشت، خیلی سختش بود. گذشت دیگه، هی معاشقه شروع شد، هی من میگفتم، اون میگفت، من میگفتم، یه دفعه پدرم شروع کرد گریه کردن، ترکید، خیلی هم گریه کرد. گفتم خب چیه؟ گفت والا من توی فتح المبین که رفته بودیم برای جبهه، یه لحظه ای که بمبارون بود، ظهر بود، می‌خواستیم نماز بخونیم، لحظه خیلی عجیبی بود که هم بمب می‌ریختن هم اصرار داشتیم نماز جماعت بخونیم. تو اون لحظه ای که آتیش و اینجوری بود، همه هم به حالت شوری داشتن، میگفتش که من وقتی وایسادم به نماز یه حالی به من دست داد، یه لذتی به من دست داد. میگفتش که از اون فتح المبین تا الان دارم گریه می‌کنم و قصه می‌خورم که یه بار دیگه اون حال به من دست بده. دیگه نیومد اون حال. چی بوده؟ ما چه میدونیم چیه اینا؟ هر کدوم از شما شاید یه تجربه اینجوری داشته باشید که آدم یه لحظه بهش این وضعیت دست میده و نمیخوادم بذاره دستش دره، ولی فرار میکنه. برق دیگه، اصطلاح عرفا بهش میگن برق، میزنه و میره. یه لحظه است میاد این حالتو میگیره. حالا انسان اگر یه موقعی تو این سجده، شما بسیاری از بزرگان علما نگاه بکنید وقتی که مکاشفات خودشون رو تعریف میکنن، میگه ما در سجده اتفاق برامون افتاد، سجده آخر بودیم یا در سجده نماز بودیم، یه لحظه یه دفعه دیدیم که یه جای دیگه هستیم، وضعیت یه وضعیت دیگری هستش. خب انسان اینو درک بکنه موقعی که میخواد نماز بخونه، ببین چقدر زیبا، چقدر جذابیت داره. میگه اگر مصلی بدونه که لو یعلم المصلی ما یخشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجوده، خوشحال نمیشه، خوشش نمیاد، دوست نداره دیگه بلند شه از اون حالت سجده. خب بحثمون تمام هست. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید.